أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم نائینی قدس سره زیل بحث اصل مثبت و به مناسبت استثنای مرحوم شیخ نسبت به لوازم خفیه بحث شک در بقاء رطوبت رو عنوان فرموده که اگر شک در رطوبت احد متلاقیین در فرض نجاست یکی از دو شی، شک در بقاء رطوبت موجب سرایت کنیم، آیا حکم به نجاست بر اساس استصحاب می شود یا نه؟ ایشان تفصیل بین این که نجسی که میخواد منشأ سرایت نجاست به شیء دیگر بشه بین این که حیوان باشه یا غیر حیوان و در حیوانم بین مبانی مختلف تفصیلی نفرموده و فرموده که استصحاب مثلا اینجا تأثیری نداره، منتها یه تفصیلی تو کلام ایشون هست که بعد اشاره خواهم کرد به حسب اون که در فواید آمده. مرحوم آیخوی قدس سره به مناسبت کلام ایشان و در رد اون که در کلام ایشان هم آمده فرموده باید تفصیل داد، اولا تفصیل بین نجاست در غیر حیوان که استصحاب درش جاری نمی شود و اصل مثبت است و بین نجاست حیوان و در نجاست حیوان هم بین مبانی مختلف باید تفصیل داد. حصیله کلام ایشون این میشه که در غیر حیوان اگر شک در بقاء رطوبت نجس بکنیم استصحاب بقاء رطوبت برای اثبات نجاست موقوف بر اینه که موضوع ما در نجاست در این فرض مرکب باشه از نجاست شیء و رطوبت، چنانچه نجاست شیء وجدانی باشه و رطوبتش استصحابی باشه موضوع مرکب سرایت و نجاست سرایت نجاست محقق است. و ایشون فرموده از اونجا که موضوع نجاست ملاقی مرکب نیست عنوان بسیطه، پس بنابراین این استصحاب اینجا جاری نیست. از این که قبل گذشتیم، بعد بحث منتهی شد به جایی که این در جایی که نجس غیر حیوان باشد اشیا، و اما اگر اون چه نجسه حیوانه و احتمال میدیم که رطوبت نجسی که بر بدن حیوانه سرایت بکنه به ملاقی اون، آیا استصحاب رطوبت اینجا جاری میشه یا نه؟ و اگر جاری بشه مبتنی بر موضوعات مرکبه است یا نه؟ اینجا مرحوم آیخوی قدس سره فرموده باید تفصیل داد، خلافاً لنائینی که به طور مطلق حکم رو فرموده ایشان فرموده باید تفصیل داد بین این که ما قائل به عدم نجاست بدن حیوان بشویم فقهیاً بگیم اصلا بدن حیوان نجس نمی شود ولو مشتمل بر عین نجس باشد و ملاقات بدن حیوان با نجس منشأ تنجس بدن حیوان نمی شود تا برای طهارتش بگیم نیاز به غسل نیست بلکه زوال عین مطهره، اصلا نجس نمیشه. اگر این مبنا رو ملتزم شدیم، ایشان فرموده استصحاب نجاست اینجا جاری نمی شود ولو ما موضوع نجاست ملاقی را مرکب بدانیم. چرا که استصحاب بقای رطوبت در بدن این حیوان مثل بقای رطوبت خمریت تا منشأ سرایت بشه اثبات ملاقات با عین نجس رو نمی کنه مگر به نحو اصل مثبت؟ استصحاب بقای رطوبت خمریت بر بدن حیوان میگه بدن حیوان تره، و اما این که دست شما که به بدن حیوان خورد ملاقات با نجس کرد، این از لوازم عقلیه تر بودن بدن حیوانه. ولذا ایشون مرمالکوی میفهمد ولو ما موضوع حکم به نجاست رو مرکب بدانیم، اما مرکب از چی؟ مرکب از یعنی بعد از فراغ از ملاقات با اون شیء خاص. کلام اینه که شما با استصحاب بقای رطوبت اگر میخواستید اثبات بکنید که ملاقات با بدن حیوان این که وجدانیه نیاز به استصحاب نداره، اگر با استصحاب رطوبت میخواید اثبات بکنید ملاقات با اون رطوبت و عین رو که عین است مثبته مثل بقیه موارد، چون استصحاب بقای رطوبت اثبات ملاقات دست با رطوبت رو نمی کنه. ما اگر گفتیم که موضوع سرایت نجاست در موارد ملاقی مرکب فرض بشه، مرکب فرض شدنش که دو جزء داشته باشه بعد از فراغ از ملاقات با نجس، یه ملاقات با نجس رو شما نباید بر اساس اون اصل قرار بدید، شما جزء رو مثلا میگید این شیء قبلا نجس بوده الان نجسه، نجاست اون رو با استصحاب اثبات میکنید، اما ملاقات دست با اون رو وجدانیه دیگه. اگر خواستید شما با استصحاب ملاقات با نجس اثبات بکنید، این عین اصل مثبت و تردیدی در مثبت بودنش نیست. پس ولو ما موضوع سرایت نجاست رو بسیط ندانیم و مرکب بدانیم، اما استصحاب بقای رطوبت برای اثبات ملاقات ملاقی با عین نجس این عین اصل مثبته. این اگر موضوع بدن حیوان گفتیم مثلا نجس نمیشه، منفعل نمیشه، ولی اگر گفتیم بدن حیوان نجس میشه، منفعل میشه، غایته این که زوال عین از بدن حیوان مطهره و نیازی در حصول طهارت حیوان متنجس به نجاسات به غسل نیست. کما این که شون بفرماد مقتضای دلیل همینه، ادله مساعد با همین مطلبه. فلذا سیره بر معامله طهارت با حیوانات درنده و سباع طیوره، در حالی که می دانیم اینها در طول مدت منقارشون با خون و با میکه اعیان نجسه ملاقات کرده، می دانیم تمام حیوانات از حین ولادت اینها متنجس به دم نفاسن، ملوث بدن این حیوانات به بدن به دم نفاس، در حالی که هیچ وقت حکم به طهارت اینها رو در ارتکاز متشرعی و در سیره منوط به غسل و وقوع این حیوانات در کر و اصابت ما و مطر هیچ کسی نمی دانه.
علاوه بر این که مقتضای اطلاق نصوص هم طهارت این حیواناته که در برخی از نصوص تصریح شده، ایشون هم اینجا اشاره میکنه به بعضی از روایاتش که سألته عن الصقر و نمیدونم چی، حضرت میفرماد لا، که از انا یشرب من الانا، حضرت میفرماد لا بأس اذا لم تر فی منقاره دما، اگر در منقار این حیوان خون نبینید صرف شرب اون از انا ما موجب انفعال و حکم به نجاست نمیشه، بعد اگر نوک این حیوان مشتمل بر عین نجس باشه خب از باب نجاست اون عین اون مایی که شرب منه نجس میشه، نه اینکه شرب این سباع طیور از اسباب نجاست اون آب باشه. اگر قائل به نجاست بدن حیوان شدیم و گفتیم این که بدن حیوان نجس میشه منتها زوال عین مطهره، کما این که گفتیم در بواطن هم این چنین مبنایی مطرحه، اینجا باز باید تفصیل داد. اگر شک در بقای رطوبت اون نجس بر بدن حیوان داریم باید تفصیل داد بین این که ملاقی اون تر باشه یا ملاقی اون خشک باشه. اگر ملاقی اون حیوانی که بدنش مشتمل بر عین نجسی است که شک در رطوبت اون نجس داریم، نمیدونیم آیا اون تری خونی که بر منقار این حیوانه یا تری اون بولی که به پای این مگسه در حال ملاقات باقی بود با شیء خوش، دست ما ملاقات کرده با حیوانی که مشتمل بر عین نجس بوده که اون عین نجس نمیدانیم رطوبت بدن ما خوش، اما اون بدن حیوان که مشتمل بر نجس بود آیا اون نجس بر بدن حیوان رطوبتش باقیه یا اینکه نه باقی نیست؟ خب در این صورت ایشون فرموده حکم به نجاست ملاقی نمیشه، چون استصحاب رطوبت اون خون یا استصحاب رطوبت اون خمری که بر بدن حیوان قبلا بوده اثبات ملاقات بدن من رو با این عین نجس نمی کنه، اونجایی که جفاف مستلزم طهارت بدن حیوانه و اثبات ملاقات با رطوبت رو نمی کنه، بنابراین که موضوع به نحو بسیط موضوع حکم به سرایته، یعنی اونجایی که رطوبت نمیدونم خمر بوده نمیدونم در حال ملاقات دست من باقیه بر بدن حیوان یا نه، استصحاب رطوبت بدن حیوان اگر بخواد جاری بشه نتیجهش اینه که میخوام من بگم دست من با خمر ملاقات کرده، چون اگر خوش شده باشه خمر دیگه بدن حیوان پاک شده، استصحاب رطوبت میکنم تا بگم دست من با رطوبت ملاقات کرده. استصحاب رطوبت برای اثبات ملاقات دست با رطوبت اصل مثبته، مثل همون فرض اول در قول به عدم نجاست بدن حیوان اینجا در جایی که از این قبیل باشه، و اگر عین نجس بر بدن حیوان بوده و الانم میدونم عین نجس بر بدن حیوان هنوز هست، خون بوده و خون هنوز هست منتها خون تر بوده نمیدونم خشکه یا نه، خب فرض اینه در این صورت ملاقات دست من با اون موضع ملاقات با دم فرزند ملاقات با عین نجسه، منتها شک من در رطوبت و شک من در رطوبت مبتنی بر این میشه که آیا موضوع حکم به نجاست مرکب دست من رطوبت داشته باشه ملاقات با نجسم کرده باشه به نحو ترکیب و نه به نحو تقیید و عنوان انتزاعی و بسیط. خب این بدن حیوان مشتمل بر خونه به جزم، دست منم ملاقات کرده با اون خون به جزم نه به دلیل استصحاب، منتها نمیدانم دست من کره یا نه، یا نمیدانم اون خونی که در اون بدن اون حیوانه کره یا نه. خب استفاب رطوبت چه در دست چه در اون خونی که بر بدن حیوانه اثبات نمی کنه، مگر اینکه اگر موضوع حکم به نجاست رو مرکب فرض کنیم. اگر موضوع حکم به نجاست رو بسیط فرض کنیم که ایشان می فرماد کما هو البختار، اینجا استفاب کارساز نیست، چون موضوع حکم به نجاست سرایته و عنوان سرایت با استفاب رطوبت ثابت نمیشه مگر با ملازمه و به استلزام. این در این فرض، در فرضی که بدن من ملاقات کرد خشک ملاقات کرده با بدن حیوانی مشتمل بر عین نجس، در حال شک در رطوبت اون خونی که بر بدن حیوانه، که گفتیم با شک در رطوبت خون بر بدن حیوان که استفاب جاری نمیشه مگر موضوع مرکب باشه، اگر شک در رطوبت دستم باشه الکلام الکلام، ولی اگر ملاقی اون بدن حیوان مشتمل بر عین نجس، اگر بنا بشه تر باشه، مبنا این که بدن حیوان نجس میشه، زوال عین از بدن حیوان متحره. نمیدونم آیا بدن این حیوان که مشتمل بر خمر بود رطوبت خمریه داشت، رطوبت خوش شده یا خوش نشده. خوش شده باشه طهارت حاصل شده، خوش نشده باشه عین نجس بر بدن حیوانه. خب افتاد تو آب، یعنی مگسی که نمیدونم آیا پاش هنوز مرطوبه به رطوبت بولیه، خورد تو کاسه آبم، آبی که برای استفاده تفریحی برده بودم، مگس از بول بلند شد افتاد تو آفتابه ای که میخواد طرف باش تطهیر بکنه. ایشون فرموده اینجا دیگه یحکم به نجاست قولا واحدا، ولو این که ما موضوع رو بسیط بدانیم، سرایت اگر هم بگیم موضوعه اینجا بار میشه. چرا در بدن حیوان؟ چون شأن این مورد شأن سایر موارد از موارد شک در استمرار نجاست در غیر نجاست بدن حیوان. شما نمیدونید دستتون قبلا نجس بوده، نمیدونید آب کشیدید یا نه، شک در طهارت دستتون الان دارید، چه کار میکنید؟ میگید استفاب نجاست دست. این دست مستصحب نجاست رو اگر تو آبی فرو بردید، تو کاسه آبی فرو بردید، اون آب قلیل نجس میشه دیگه. ولو ما این که موضوع رو سرایت بداریم، چون دیگه فرض اینه که سرایت اینجا وجدانیه دیگه، سرایت اینی که شیئی که نجاستش به تعبد ثابته، سرایتش دیگه بالاصل نیست، سرایتش به وجدانه. چون از این جهت که موضوع نجس باشه دیگه از این جهت مرکبه موضوع سرایت، شیئی نجس باشد، حالا چه بگیم این شیئی که نجس است سرایت کنه نجاستش، بگیم موضوع حکمه، یا بگیم ملاقات کنه، موضوع چه عنوان سرایت باشه چه عنوان ملاقات باشه هر دو محققه. دست شما نجس است بلا استثناء. اگر گفتیم موضوع نجاست ملاقی ملاقات، این آب با دست شما ملاقات کرده، ملاقات با دست شما و نجاست دست شما، نجاست دست شما بلا استثناء ملاقات بلا وجدان، پس حکم به نجاست میشه. یا بگیم موضوع نجاست سرایته، سرایت چی؟ سرایت نجسی که ولو نجاستش تعبدیه باشه، سرایتش وجدانیه است دیگه. یعنی اگر بنا شد با یک حجتی نجاستش این ثابت شد و سرایت اون به ملاقیش به وجدان ثابت شد، حکم به نجاست میشه علل قاعده. مانحرفی از این قبیله، بدن این حیوان نجاستش به استثناء، چون شک در زوال عین داریم، چون احتمال میدیم اون رطوبت و فوزه هنوز بر بدن حیوان در حالی که ملاقات کرده با آب باقی باشه. نتیجتا اینه که شک داریم در بقای نجاست و علم داریم به ملاقات. استفهام نجاست جزء موضوع رو اثبات کرد، جزء دیگر موضوع چه ملاقات چه سرایت علا خود تقدیر وجدانی نبلعف حکم به نجاست می شود. این فرمایش بر موهای خود قدسه سر رو در مقابل ایشون می فرماد و من هنها تبینه. این که نائینی همه رو یه دف و همه رو به یک چوب رونده، فرموده چه حیوان چه غیر حیوان، هر جوری بگیم که انهو حکم به استفهام اینجا مثلا جاری نمی شد و موجب حکم به نجاست نمی شود، این لیس علامایم بقی، بلکه باید تفصیل داد بین اولا غیر حیوان و حیوان که استفهام در مورد عین نجس در قضیه استفهام رطوبت در عین نجس در غیر بدن حیوان منشأ حکم به نجاست و سرایت نیست الا علل بناء على قول الموضوع مرکبا، که ملاقات باشد ملاقا هم مرتوب باشد، ولی اگر گفتیم موضوع نجاست در ملاقات سرایت امر بسیطی نه مرکب، این گونه نیست با استصحاب رطوبت در اون شیء نجس و اون عین یا اون متنجس حکم به سرایت بشه، کما این که در بدن حیوانم بین مبنای این که بدنش نجس نمیشه و میشه باید این تفصیلی رو که گفتیم قائل شد. این فرمایش مرحوم آقای خلی قدس سر رو در مقام مرحوم نائینی قدس سر رو به حسب اون چه در فقه به ایشون نسبت داده شده فرموده از ثمرات بحث نجاست حیوان بدن حیوان، همین بحث جریان استصحاب رطوبت در بدن حیوان. اگر ما آخه گفته میشه که بدن حیوان دو مبناست، یکی این که نجس نمیشود با ملاقات نجس، دیگری این که نجس میشود و زوال عین مطهره، خب گفته میشه چه ثمره ای داره این مسئله؟ فرض اینه میگید نجس نمیشه، پس بنابراین اون جایی که بدن حیوان مشتمل بر خون نباشه با یک آبی ملاقات بکنه اون آب نجس نمیشه، چه بگید بدن حیوان نجس میشه و زوال عین مطهره، چه بگید اصلا بدن حیوان نجس نمیشه؟ اونجایی که بدن حیوان مشتمل بر عین نیست نجاستی به نسبت به ملاقاتش نیست، اونجایی که مشتمل بر عین نجسه بالاخره ملاقات این مستلزم ملاقات عین نجس با اون ملاقیه، اون آبی که با این ملاقات میکنه با عین نجس ملاقات کرده، چه بگید بدن حیوان نجس میشه یا نمیشه؟ پس بنابراین ثمره این که بدن حیوان نجس میشود یا نمیشود کجا ظاهر میشه؟ نامی فرموده ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر شک در بقای رطوبت نجس بر بدن حیوان داریم، نمیدونیم که آیا مثلا رطوبت باقیه یا نه، با استصحاب مثلا بقای رطوبت میگیم نجاست سرایت مثلا محقق میشه یا این که نمیشه. اگر گفتیم که با بدن حیوان نجس میشه و زوال عین مطهره، خب اونجایی که شک در بقای رطوبت دارید یعنی شک در نجاست دارید، نتیجتا اینه که استصحاب اقتضا میکنه که رطوبت باقیه پس نجس میشه، اونجایی که بدن حیوان نجس میشه و زوال عین مطهره. ولی اگر گفتید نه اصلا بدن حیوان نجس نمیشه، اینجا استصحاب جریانی نداره، چون استصحاب بقای رطوبت بر بدن حیوان بقای خون بر بدن حیوان یا بقای خون مرطوب یا استفهام بقای خمر بر بدن حیوان اثبات ملاقات اون شیء ملاقی رو با خمر نمی کنه. پس ثمره نجاست و عدم نجاست بدن حیوان در جایی که بدن حیوان ملاقات با خمر کرده در فرض شک در جفاف و زوال عین به سبب جفاف حاصل میشه، که اگر گفتیم بدن حیوان نجس نمیشود استصحاب بقای رطوبت منشأ نجاست ملاقی نخواهد شد در بدن حیوان، چون استصحاب بقای رطوبت اثبات ملاقات نمی کنه. اگر گفتید بدن حیوان نجس می شود و زوال عین مطهر است، استصحاب رطوبت اینجا جا داره، چون استصحاب رطوبت اثبات میکنه که پس بنابراین نجاست بدن حیوان باقیه رو مبنای اینکه بدن حیوان نجس میشه. نمیدونم خوش شده بدن حیوان یا نه، یعنی نمیدونم نجاست زائل شده یا نه. استصحاب بقای رطوبت همان و استصحاب نجاست همان. خب حالا اگر یه شیئی آمد ملاقات کرد با این دست تر من، خورد به این بدن حیوانی که شک دارم رطوبت خمریه برش باقیه یا نه، با استصحاب بقای رطوبت اون خمریه بر بدن حیوان اثبات کردم دستم نجسه، بناءً علی ان بدن الحیوان ینجس. ولی اگر گفتیم بدن حیوان نجس نمی شود تا نیاز داشته باشه به این که زوال عین مطهرش باشه، اصلا نجس نمیشه. خب شما با استصحاب بقای رطوبت خمریه بر بدن حیوان چی میخواید اثبات کنید؟ ملاقات دستم رو با عین نجس، ملاقات دست با رطوبت خمریه، و این اصل مثبته. اینو مرحوم نهایی قدس سر رو تو فقهش به حسب ما یحکی عنه مرحوم مالکوی قدس سر رو در فقه و نه در مسئله اصولی که ما نحن فیهه از مرحوم نهایی نقل کرده و بعد به ایشون اشکال کرده.
ملاقات
با چی رخ داده؟
معلوم نیست دیگه، شاید با
چون معلوم نیست ملاقات با این نجس، ملاقات با بدن حیوان هم که موضوع حکمه به نجاست
شد.
رطوبت شما استصحاب اثبات کردید، بنابر مبنایی که بدن حیوان نجس نمیشه. خب رطوبت رو اثبات کردید، خب میگید این بدن حیوان، این مثل که همون این نجس تو ذهن این گونی آرد هست، آب وقتی تو شقی حکمه به نجاست میکنی با استصحاب بقای این نجس، استصحاب بقای رطوبت یعنی استصحاب بقای عین نجس. استصحاب بقای عین نجس اثبات ملاقات دست با اون عین نجس رو نمی کنه مگر از باب ملازمه و حسد مصبه.
یه دوش به وجدان نبود، ملاقات که به وجدانه، اونم با
ملاقات با چی به وجدانه؟
با بدن حیوان.
این که موضوع نجاست نیست.
اگر ما استصحاب در ناحیه بدن حیوان جاری نکن بقای رطوبت بدن حیوان، بقای رطوبت عین نجس.
خب بقای اون میشه هم بقای رطوبت عین فضله موش در بدن در ضمن این گونی، بقای رطوبت خمر در بدن حیوان مثل بقای جرم فضله موش در ضمن گونی ها اثبات طهارت میکنه. اینو تو فقهش فرموده، درست هم اینو فرموده، اینش تا اینجا درست. و تو اصولش گفته اثبات نجاست در این مورد از قبیل اثبات طهارت در اون مسئله شک داریم تو این حوض آب کری وجود داره یا نه، با استصحاب وجود کن یک لباسی از من افتاده تو این حوض، خودم با دست خودم انداختم لباس تو حوض، سفره ای که نیاز به عصرم نداره، این سفره پلاستیکی نجس رو انداختم تو این حوض، نمیدونم این حوض آب داره یا نداره. استصحاب میگه این حوض آب کرش باقیه، آب داره، آب داره، آبش هم کره. آیا حکم به طهارت این شیء واقع در این حوضی که شک در اشتمالش بر ماء کره میشه؟ چون فرموده اینو هیچ کسی تا حالا نگفته و گفتنی هم نیست. این باز یه مثالی غیر از اون بود که تابه میگفتیم، یه وقتی اینه که حوض آب داره، نمیدونیم آبش کره و احتمال میدیم این آب غیر از اون آبی بود که تابقا تو این حوض بود و کر بود، استثبات وجود آب کر در این حوض گفتیم اثبات کریت این آب رو نمی کنه. ایشون باز یه مثال دیگه میزنه، گمان میکنم این مثال هم از شیخه، که استثاب وجود آب در این حوض آب کر، در حالی که احتمال میدیم که آبش رفته خوش شده، آبش فرو رفته، تحکش شل شده، کل آب پاری شده. ایشون میفرماد اهل تجدم نفسه، هیچ فقیهی بیاد بگه اگر یه شیئی در این جا فرو رفت، اصلا دستتون اینجوری انداختید تو این، حس هم نداره دستتون که تری رو حس نمی کنید، دست نجس رو انداختید اینجوری تو حوض، نیم ساعت هم گردوندید دستتون رو، آیا کسی میگه اینجا این دست پاک شد؟ یعنی غسل محقق نیست، چون غسل عبارت این از شستشوه، شستشو لازمه ای که تو این حوض آب هست، پس دست من شسته شد. لازمه ای که این حوض آب داره اینه که این پلاستیکی که انداختیم توی این گودی شسته شد، این که از اوغره هست مثبته. اینو فرموده مرحوم نامینی، فرموده استصحاب بقاء عین نجس، استصحاب بقاء رطوبت نجس بر بدن حیوان از این قبیله. مرحوم های خوی قدس سر تا اینجا بحث همون بحث اصولی اصل مثبت و اینا جای خوب، اینجا مرحوم های خوی قدس سر رو این ثمره رو رد کرده، فرموده یا مرحوم نامینی این ثمره شما درست نیست، یعنی اگر شک دارم در بقای رطوبت بر بدن حیوان، حتی اگر قائل به نجاست بدن حیوان هم شدیم، مرمون آنی چی گفت؟ روی مطلق شک در رطوبت مجرای استصحاب هست دیگه، گفت اگر قائل به نجاست بدن حیوان شدیم، شک در بقای رطوبت یعنی شک در بقای نجاست، ولذا با شکل در بقای نجاست حکم به نجاست میشه، اگر دست تر به اونجا زده شد دیگه حکم به نجاست دست میشه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده یا مرحوم ناین این ثمره هم درسته، یعنی حتی ما اگر قائل به نجاست بدن حیوان هم شدیم، باز حکم به نجاست در این فرد به سرایت نمی کنیم. چرا؟ دیگه این میشه فقه از این به بعد. ایشون فرموده چون مستفاد از برخی نصوص اینه که در بدن حیوان تا علم به اشتمال بدن حیوان بر عین نجس نباشه، حکم به سرایت و نجاست ملاقی نمیشه. این دیگه اینش اصولیه، حیث بحث ما نیست، یه بحث فقهیه. با اون این که دلیل داریم بر این که باید علم به اشتمال اون نجس بر رطوبت باشه، و الا اگر شما علم به این جهت نداشته باشید با استصحاب نمیتونید حکم بکنید، یعنی شارع استصحاب رو در این مورد الغا کرده. معنای کلام آلخوی اینه که اونجایی که شک دارم در بقای نجاست بر بدن حیوان، معناش اینه که شک دارم در بقای نجاست بدن حیوان، اونجایی که شک دارم در بقای خمر بر بدن حیوان، یعنی شک دارم در بقای نجاست بدن حیوان، روی این مسلک، روی مسلک نجاست بدن حیوان. خب اینجا علل قاعده باید استصحاب جاری میشد، شک در رطوبت وقتی که داشته باشم برای نجاست اون کاسه آبی که این تیر درش نک زده. ولی مرحوم آقای خویی فرموده اینجا دلیل داریم بر الغاء استصحاب. دلیل چیه؟ همون روایتی که میگه سألته عن الصخر والبازی یشرب من الإناء، حضرت فرمود لا بأس الا ان ترى في منقاره دما، فرموده اونی که موضوع نجاسته ترافی منقاری دمنه، نه اینکه شکه معشر. فقط اونجایی که علم به دمیت دارید ترافی منقارهی دمن عیبی نداره، حکم به نجاست میشه. در مورد شک در بقاء نجس، شک در رطوبت نجس بر بدن حیوان، شک در وجود خون تر بر نوک این حیوان، علم به وجود نجس نیست الا ان ترا، اونجا که ترانی، چون ترانی حکم میشه به طهارت ولو در خلاف استصحابه.
چون با
زوال خوش میشه، اما ما احتمال عدم زوال میدیم، شکی در بقای رطوبت داریم و بنابر مسلک نجاست بدن حیوان اگر قائل بشیم بدن حیوان نجس میشه، چرا دیگه اینجا فرمود جاری میشه حتی موضوع مرکب بدانید. چرا؟ برای اینکه شما شک در بقای رطوبت، حتی اگر موضوع سرایت بدانید، چون اگر شک دارید بدن این حیوان رطوبت دارش باقیه یا نه، یعنی شک دارید نجس یا نه،
شکی که ملاقیه تر باشه
بله دیگه، شکی که ملاقیه. گفتیم ما مثالی که زدیم نوک زده توی آب این حیوان فرض روایت هم همینه دیگه، سألتو عن الصقر والبازی یشرب من الاناء، اون بقیه و سعر اون باز و اون صقر و شاهین حکمش چیه؟ از اصلی محاد لا بس الا ان ترا فی منقاره دمن. ولی دا مرموم آقایی میفرماد این ثمرم یا مرموم الانی ثمره نشد، چون اینجا دلیل خاص داریم بر الغاء استصحاب. بعد خود مرموم آقایی قدس سر رو برای نجاست بدن حیوان و عدم نجاست یه ثمره دیگری متعرض شده، یه ثمره قشنگی رو ایشون متعرض شده که بحث فقهیه دیگه، من وارد اونجا نمیشم. فرض اینه که بدن حیوان گفتیم معمولا حالت سابقش نجاست دیگه، فقر اینا حیواناتیه که قبلا در یه زمانی میدونیم فرض اینه که ما میدونیم یه وقتی نجس بوده، شاید شاید زده و شاید هم نه، استفاده همینه دیگه.
نمیتونیم ما اصلا
اگر نبود این نقص خاص به نظر مرموال خویی، ما استثناب بقای نجاست میکردیم رو مسلک نجاست بدن حیوان، میگیم بدن این حیوان یه زمانی حتما نجس شد به حضرت عباس، زوال این به هر وجهی متحره، لازم نیست تو دریا بزنه ولی نوکشو به زمین بماله، نوکشو اگر به زمین هم مالید و پاک شد زوال این متحره، ولیکن مادامی که این زوال نشده نجاست باقیه.
عدم رویت نشون نده زوال این دیگه، اینو من نفهمیدم شده جواب بده
چی؟
عدم رویت نشون نده زوال این دیگه، اما هم گفته اگر دیدی نجست، اگر ندیدی
نه، یعنی علمم کنایه، عدم رویتم کنایه از عدم علم، یعنی اگر میدونی، ایشون اینجوری میفرماد اگر میدونی منقار این حیوان مشتمل بر خونه، از اون سعرش باید اجتناب کرد، ولی اگر نمیدانی
اگر استصحاب می‌خواستیم جاری کنیم چطوری جاری می‌کردیم؟
استصحاب می‌گفتیم که این منقالی که نمی‌دونم برش خون باقیه یا نه،
نمی‌بینم که خونی هم توش نمی‌بینم،
نمی‌بینم فرض اینه، یعنی علم ندارم دیگه، علم ندارم، علم ندارم، استصحاب میگه که داره. فرض این حالت سابق مفروغ عنه، چون به حضرت عباس این حیوانات سوا و طیور یک زمانی نوک اینها به میته، به جیفه، به خون حیوانات آلوده شده، با این فرض ایشون فرموده، مرحوم لعینی فرموده اینجا استصحاب بنابر نجاست بدن حیوان، مرموم آقایی میفرماد استصحاب اینجا جا نداره، بعد از آنی که نص بر الغاء استصحاب داریم.
مرموم آقایی
خودش میگه استصحاب علمسازه، میتونم استصحاب آقای من استصحاب علمسازه، اونجایی که دلیل خاص بر الغاء استصحاب نداشته باشیم. بله یه فرضمون اینه که این حالت سابقه در بدن حیواناتی از قبیل سبا و طیور محروزه. خب من اینجا یک کلمه ولی فقه شد، فقه شد منم دیگه دلم نمیاد از یک کلمه فقه که میخوام خودم بگم بگذرم، این یک کلمه رو من بگم. مرحوم آقای خویی فرمود در این مورد که به اصطلاح نمیدانم در منقار این حیوان دم هست یا نه، شک دارم، مقتضای اطلاق این استثناء این روایت الا ان ترى في منقاره دما الغاء استثناءه. عرض من به مرحوم آقای خویی اینه که اونی که تو روایت آمده الا ان ترى في منقاره دما، رؤیتم اینا از اموریه که طریقه. الا ان ترى في منقاره دما یعنی الا یکون في منقاره دما، نه اینکه الا ان تعلم، علم موضوعیت نداره، این طریقه. اون چه در روایت آمده الا ان ترى في منقاره دما، اینم طریق به تحقق دم در منقاره. خب اذا لم ترى في منقاره دما یعنی اذا لم يكن في منقاره دما، نه اینکه اذا لم تعلم ولو از بابی که شک داری. اینی که تو کلام آقای خویی آمده که این روایت اطلاق داره، مرحوم نائینی میتونه برگرده بگه نه، این روایت میگه که اگر در بحث ثبوتیه که اگر در منقار این حیوان دم هست ولو گفته الا ان ترا، الا ان ترا یعنی الا یکون فی منقاره دم، مثل این که بگه که کلوا واشربوا حتی یتبین لکم، حتی یتبین لکم یعنی حتی یتحقق الفجر، نه اینکه میخواد بگه کلوا واشربوا الا ان تطلعوا به طلوع الفجر. ولذا گفته شده مثل این آیه که در مقام بیان مبدع طلوع فجره، بیان حکم ثبوتیه نه اثباتی، ولذا علم مفروض در این آیه علم طریقیه نه علم موضوعی. ولذا میتونه مرحوم نائینی بگه در این مورد استصحاب الغا نشده. حالا این تا اینجا کلام مرحوم آقای خویی قدس سره در بحث استصحاب رطوبت و ثمره‌ای که در مقام مطرح شد، اون چه در کلام آقای خویی آمده بود. نسبت به این بحث، بحث استصحاب رطوبت در کلام مرحوم نائینی در فوائد، نکته ایست خیلی مهم تو فوائد که توی تقریرات آقای خویی گمان میکنم در اجود نیامده باشه از کلام ایشون در مصباح اینگونه برمیاد. مرحوم نائینی بحث قضیه جریان استصحاب در رطوبت نجس در بدن حیوان رو معلق بر یک مبنای فقهی دقیقی کرده و اون این که بگم که دیگه فردا معطلتون نکنم، و اون این که آیا نجاست در مواردی که مثل به سرایت و به ملاقات بخواد محقق بشه، نجاست موضوعش ملاقات مع النجسه یا موضوع نجاست ملاقی انتقال اجزایی از نجس یا متنجس به ملاقیه؟ یه نکته ظریفی ایشون گفته، گمان میکنم اون که مرحوم آقای صدر این نکته رو دیده، با این نکته به جنگ مرحوم آقای خویی آمده در برخی فروض مسئله شک در بقاء رطوبه. هم کلام نائینی رو در فوائد ببینی، هم کلام آقای صدر رو در بحث شک در بقاء رطوبه، تا این نکته رو براتون فردا دنبال کنم و بعد فرع دوم از فروع مترتب بر مسئله اصل مثبتی که در مقام مطرحه. والحمد لله رب العالمین.